اللهم صل على علي بن موسى الرضا المرتضى. الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى، الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة، كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. خدا رو شاکریم به نعمت اسلام، به نعمت ایمان، به نعمت ولایت و به نعمت معرفت و محبت اهل بیت عصمت و طهارت صلوات الله علیه اجمعین. و خدا رو شاکریم به نعمت عظیم همجواری در این کشور و سرزمین با مرقد مطهر مولایمون علی ابن موسی الرضا علیه السلام، کانون رأفت و مظهر رحمت تامه حق متعال. روز میلاد علی ابن موسی الرضا علیه آلاف التحیت و الثناء است. جا داره امروز رو خدمت حضرت بقیه الله الاعظم ارواحنا لتراب مقدم الفدا تهنیت و تبریک عرض کنیم. جا داشت امروز مجلس ما مجلس جشن شادی میلاد هشتمین امام شیعیان علیه السلام باشد، ولی حادثه غمباری که رخ داد این روز رو بستری قرار داد برای اینکه ما به محضر این امام بزرگوار حضرت رضا علیه السلام این سانحه عظیمی که برای فرزندشون پیش آمد رو تسلیت عرض کنیم. امیدواریم خدای متعال این خادم الرضا رو و یارانش رو، همراهانش رو به برکت امروز مشمول رحمت و غفران و رضوان خیش قرار بده و عنایات حضرت رضا علیه السلام رو توشه راه آخرت این بزرگواران خدوم قرار بدهد انشاءالله. میلاد علی ابن موسی رضا علیه السلام یعنی ظهور مقام رضا در تمامیت خودش. مقام رضا مقام بلندی است از مقامات اهل کمال. رضا نسبت به اون چه که وفق میل و گوارای طبع انسان است، این هنری نیست برای انسان، همه موجودات زنده چنینند، حیوانات هم همینطورند. اونها هم اگر غذای خوشگواری گیرشون بیاد، شرایط مطبوعی براشون فراهم بشه، خوب خوشنودن، خوشحالن، راضین. رضای به اونچه که مورد پسند انسان است، مورد طبع انسان است، این فضیلتی نیست. رضا اونجا ظهور میکنه به عنوان یک مقام بلند معنوی و عرفانی که انسان نسبت به اونچه که گوارای او نیست راضی باشد، یعنی اونچه که طبع او، طبع اولیه او، طبع بشری او نمیپسندد و براش رخ داده یا به او امر شده، اون رو به گوارایی و شیرینی پذیرا باشد. این کمال اهل رضاست. بلا این که من زندگیم همه چیزش وفق مرادمه، راضیم، هنری نکردم من. ظهور رضا در اونجاییست که اون چه رخ داده یا اون چه به من امر شده با طبع اولیه من سازگار نیست، برای من مورد پسند و مطابق سلیقه نیست. اگر اونجا به مقدر الهی راضی بودم و به مقرر الهی خوشنود بودم، اونجاست که مقام رضا در مورد من صدق میکنه. علی ابن موسر رضا علیه السلام مظهر تمامیت رضاست. همه ناگواری هایی که برای اون بزرگوار پیش آمد رو با خوشنودی پذیرا بود و شاکر بود و حامد حق متعال که اونها رو برای او پیش آورده بود. عرض کردم در گذشته کرارن در بحث مقام رضا، همین زیارت عاشورایی که الان خواندیم، به توفیق الهی این جلسات ما الان 20 و چند ساله با همین زیارت شروع میشه و کلید فتح همه توفیقاتی که تو این جلسات نصیب میشه همین زیارت عاشورا و عرض ادب به خدمت حضرت عبدالله الحسین علیه السلام. خب وقتی که این زیارت رو که یک مسیر سلوکه که اگر بنا بشه یه بار خدا توفیق بده با هم دیگه مرور کنیم که از کجا شروع میشه این زیارت و به کجا ختم میشه، چه سیری میکنه زائر با این زیارت عاشورا، این بماند حالا. ولی نقطه پایانی این زیارت چیه؟ به سجده افتادن و خدا رو شکر کردن. اللهم لک الحمد حمد الشاکرین لک علی مصابهم. عزیز ما، محبوب ما به شهادت رسیده، مورد ظلم عظیم واقع شده، ما سر به سجده گذاشتیم، داریم میگیم اللهم لک الحمد حمد الشاکرین لک علی مصابهم. این ظهور مقام رضاست. و بعد با این شکر اول و حمد اول منتقل میشه به مرتبه بالاتر و اون فنای در ابا عبدالله الحسین علیه السلام است و اون مصیبت رو بر خود وارد شده دیدن است. الحمدلله علی عظیم رضیتی، حمد خدا رو بر این مصیبت عظیمی که بر من وارد شد. اول میگیم بر اونها وارد شد اون مصیبت، اما همین این مقدمه میشه برای اینکه انسان فانی بشه در حقیقت حسینی و اون وقت ببینه که همه اینها برای خودش رخ داده و حمد کنه خدا، یعنی راضی باشه، شاکر باشه. مقام رضا اینه، رضایت بر مصائب، رضایت بر ابتلاعات است، رضایت بر اون چیزی است که گوارای طبع اولیه نفس انسانی نیست. و اولیاء خدا اصل رضاشون اونجاست. چند تا جمله من از نهج البلاغه یادداشت کردم، این تو گوشیم نگاه کردم جملات رو که اینا رو براتون بخونم ببینید کجاست مقام رضا اصلا. اگه ما میگیم ما شیعه علی ابن موسر رضا علیه السلام هستیم، محب اون حضرت هستیم، دلداده و سرسپرده اون حضرت هستیم، باید چگونه باشیم؟ امیر المؤمنین علیه السلام فرمود نحمده علی آلائه کما نحمده علا بلائه. خیلی عجیبه. ببینید یه وقت میگید همونطور که خدا رو من شاکرم در نعمتهاش، در راحتهایی که به من میده، همون جوری من تو سختیهایم که میدن خدا رو شاکرم. خب این به ذهن آدم اینجوری میاد دیگه. اما اینجا امیرالمومنین چی میفرماید؟ میفرماید من در نعمتها اونجوری شاکرم که در بلاها شاکرم. این خیلی عظیمه، یعنی اصل شکر من در بلایاست، اصل حمد من در مصائب، تو خوشی ها هم اونجوری من شاکرم که تو ناخوشی ها شاکرم. خیلی نکته عجیبی است. یعنی اصل مقام حمد، اصل مقام شکر، اصل مقام رضا اونجا ظهور میکنه که بلاست، ابتلا است. یا باز جمله دیگه حضرت فرمود نحمده علی ما اخذ و اعطا، ما خدا را حمد میکنیم بر هر اونچه که از ما باز ستاند و اونچه که به ما عطا کرد. ببین اول باز ستاندنه، بعد عطا کردنه. اونجاست که حمد راستین و تمام عیاره. بلا اینکه عطا بکنه خدا، آدم از خدا متشکر باشه، حمد خدا رو بگه، این خیلی هنر نیست. البته اینم خوبه که آدم غافل نیست، به خودش نسبت نمیده، نمیگه من زرنگی کردم این گیرم اومد، فلانی پارتی من بود سبب شد که این گیرم بیاد، تصادفاً اتفاقاً این پیش اومد که این گیر من اومد، اینا رو نمیگه، میگه خدا داد. اما اونجایی که میگیره مهمه که اولا حواسش باشه که خدا گرفت. البته ما معمولا اینجوری، ما یعنی بشر غافل اینجوریه، هر موفقیتی که به دست میاره میگه هنر خودم بود، زحمت کشیدم، هر محرومیتی که نصیبش میشه میگه چی؟ میگه خدا گرفت ازم، با خدا دعواش میشه که چرا خدایا این کاری کردی با من. اما اونجایی که چیزی گیرش میاد نمیگه که خدایا ممنونتم، تو دادی، خودم نبودم. این مال بشر غافله. همین که حالا بالاخره در اعطا هم حمد خدا رو به جا بیاره، یعنی بدونه که این عطای خداست، هنر خودش نبود، کسی غیر خدا درش موثر نبود، این چیز خوبیه. اما اصل اونجاست که علاما اخذه حمد کنه، یعنی وقتی گرفت، محرومیت، ابتلا، دشواری، سختی، تو فشارها و تنگناها حمد خدا رو به جا بیاره. و اینجا امیرالمؤمنین میفرماین نحمده و علا ما اخذه اول بعد و اعطا، در حالی که از ذره ذهن بشری ما باید بگیم چی؟ قاعدتا باید بگیم حمد خدا رو بر اون چیزی که به ما عطا کرد، بعدم بگیم خیلی خوب، حالا در اون چیزی هم که از ما گرفت حتما یه خیری بوده، حمد میکنیم خدا رو. اما عکس این میفرماید امیرالمؤمنین و علا ما ابلا و ابتلا، و حمد خدا رو بر اون چه که از لطف و عنایات و کرم نصیب ما کرد و اون چه که ما رو به اون مبتلا کرد و دوچار کرد و گرفتار کرد. یا باز توی عبارت دیگه حضرت هست نحمده علا ما کان و نستعینه من امرنا علا ما یکون. این که حمد انسان بکنه بر گذشته ها، یعنی بر اون چه که خدا کرد، چه شیرینی چه تلخی، چه دشواری چه آسایش، هر چه که پیش آمد تا این لحظه، من ارزیابی مثبتی داشته باشم ازش، بدانم که خدا اشتباهی این رو برای من پیش نیاورد، میدانست چه داره میکنه و خیرخواه من بود و قادر بر عمل خیرخواهانه خودش بود، لذا اون چه که کرد در گذشته از تلخ و شیرین برای من خیر بود، لذا حمد میکنم. و بالاتر از اون اینه که این محاسبات هم نکنم، بگم اون چه اون خسرو کند شیرین بود، اون چه که اون محبوب میکنه دوست داشتنیست و محبوبه، چون او کرد برای من شیرین است. یه وقت میگیم یا من عطا اوه عطا و من اوه عطا، ای خدایی که با عطا کردنت عطا میکنی، با من کردن و ندادنت هم باز داری یه خیری میرسونی، این یه جاست. اما یه جا بالاتر از این نگاه میکنی، میگیم اصلا من نه عطا میبینم نه اخذ میبینم، من تو رو میبینم کارگردان این صحنه، شیفته تو هم، دلداده تو هم، عاشق تو هم، اون چه تو بکنی برای من شیرینه. زهر از قبل تو نوش داروست، فحش از دهن تو طیبات است. به حلاوت بخورم زهر که شاهد ساقی است، به ارادت بکشم درد که درمان هم از اوست. چون او رو دوست دارم، هرچه او میکنه برای من دوست داشتنی. لذا فرمود نحمده علی ما کان. گذشته ها رو چه بگیم خیر من درش بود هرچه که شد، چه بگیم اصلا به خیر و شرش کاری نداره، او کرد و لذا چون او کرد دوست داشتنی بود و خوب بود، خود او رو حمد میکنم. و نستعینه من امرنا علی ما یکون. حالا از این پیشینه به آینده منتقل میشه و میگه در مورد آینده هم مدد میطلبیم که اون چه که خدا میکند رو به همین گوارایی و شیرینی تحویل بگیریم. نه قصدار گذشته باشیم، نه نگران آینده. لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. جمله دیگه حضرت اینه، فرمود نحمده فی جمیع امورهی و نستعینه علی رعایت حقوقه. ببینید یه وقت من نسبت به مقدرات الهی ارزیابی مثبتی دارم، اونها رو خیر میدانم، یا به دلیل اینکه محبوب من کرده اونها رو دوست میدارم و حامد خدا. اما یه وقت راجع به مقررات الهی دارم سخن میگم، میگم اون چه که امر کرد در گذشته همه دوست داشتنی بود برای من، و اون چه که در آینده برای من میکنه از اون مدد میطلبم که رعایت حقوق الهی رو در اونها بکنم. چون هم حمد در مقام مواجهه با مقدرات مهمه، هم مواجهه با مقررات. یعنی اگر امری به من کرد، ملاک رو سلیقه و زائقه نفسانی خودم قرار ندم، اون امر رو با این نسنجم که حالا متاسفانه تو این جریانهای به اصطلاح منور الفکری و روشن فکری و نمیدونم دگر اندیشی دینی و امثالی حرفایی که بعضا آدم باش مواجه میشه و نمیدونه بخنده به اینها یا گریه کنه، آدم میبینه که احکام الهی رو با تراز سلیقه نفسانی بشری میسنجن، اون چه که با اون هماهنگ نیست رو مطرود و منسوخ اعلام میکنن. معیار هوس، معیار نفس، معیار تمایلات طبیعی و نفسانی است، معیار خواسته های شهوانی و غضبی است. اگر با اونها جور در بیاد، خب خیلی دعوا ندارن با احکام دین، اما اونجایی که با اینها سازگار نیست، میگن نه آقا اینا رو آخونده ساختن. حالا یه تعبیرهای زشتی هم میکنن که حالا چون دیگه اینجا جلسه شأنش بالاتر از اینه که من به زبون بیارم، یا میگن اینا نمیدونم جزء پوسته دین است و صدف است، اون در دین همون احساسهای معنوی و عارفانه است، این پوسته اونه، اینا باید ریختش دور. من شعر مثنوی هم بعضی وقتا چاشنی حرفاشون میکنن که ماز قرآن مغز را برداشتیم، پوست را بهر خران بگذاشتیم. یعنی احکام شر پوسته ی دینه. حالا کاری ندارم به اون حرفای اون اشخاص. حالا ای حال اینجا حضرت می فرماید که ما مدد می طلبیم که رعایت حقوق الهی رو بکنیم در آینده. یعنی همونطور که خوشنودیم بر اوامری که در گذشته به ما کرد، خوشنود و راضی باشیم نسبت به اوامری که از این به بعد در پیشاروی ما برای ما صادر میکنه. میخواییم مدد کنه ما رو که بتونیم حق اینها رو به جا بیاریم. با تلخ کامی احکام دین رو عمل نکنیم، چون این که حق احکام رو به جا آوردن نیست. ولی این که نمازم رو میخونم و روزم رو میگیرم و ربا نمیخورم، نمیدونم مشروب نمیخورم، امثال حرفا، اما با تلخ کامی به زور به خودم تحمیل، این که رعایت حقوق الهی نیست در احکام. رعایت اونجاییه که با شادمانی، با خرسندی اون احکام رو پذیرا باشم و تبعیت کنم و تسلیمش باشم و اطاعت کنم. علی ای حال، به هر حال این مقام رضا است، رضامندی به اونچه که خدا مقدر کرده و میکند و اونچه که خدا مقرر کرده و میکند، این اون مقام رضا است. و امروز روزیه که ما این فضیلت رو، این مرتبت رو از علی ابن موسر رضا علیه السلام بگیریم. عرض کردیم ظاهر حقیقی علی ابن موسر رضا علیه السلام کسی است که این مقام رضا رو درک بکنه، او ظاهر حقیقی است. ولو اینکه فرسنگ ها فاصله داشته باشه از نظر جغرافیایی با مشهد مقدس، و اگر کسی خدای ناکرده، البته علی ابن موسر رضا نمیذارن که کسی با دلخوری بره از خدا و مقدرات الهی داخل حرمشون، با دلخوری هم برگرده، راضیش میکنن و برش میگردونن. ولی خدا نکنه آدم کنار ذریح علی ابن موسر رضا علیه السلام باشه اما دلخور، دلازرده از مقدرات و مقررات الهی، خدا نکنه. یه حادثه ای هم که رخ داد، یه حادثه خب طبیعی است که به طبع انسانی ناگواره. یه کسی که انسان دوستش داره، او رو انسان خدوم میدونه، انسان مخلصی میدونه، معصوم نمیدانیم. بالاخره این که بگیم در اوج توانایی هاست و هیچ ناکارآمدی در هیچ جنبه ای نداره، هیچ ضعفی نداره، این فقط مال معصومه. هیچ اشتباهی در کارش رخ نداده، این مال معصومه. کسی اینجوری باشه معصومه، اون همون تعدادشون هم مشخصه. 14 تا معصوم ما داشتیم، 13 تاشون مقام ولایت ظاهری هم داشتن غیر از صدیقه طاهره سلام الله علیه. اما اخلاصشون، صفاشون، تقیدشون به رضایت الهی و در صدد جلب رضایت الهی برآمدن از رهگذر خدمت به خلق و خدمت به دین، اینها سجایایی بود که در این بزرگوارا، خصوصا سرور و سیدشون، این سید مظلوم، من تداعی شد برام بعد از شهادت شهید بهشتی، امام رضوان الله علیه بعد از که مردم رفتن خدمتشون و جمله عجیبی هم گفتن در شروع صحبت، حالا اگر درست یادم مونده باشه، صحبتشون اینجوری شروع کردن: این حادثه منتظره، این حادثه منتظره. بعد توضیح دادن که خب طبیعیه کسی اینجوری وایسه، پنجه در پنجه امریکا بندازه، با ظلم و فساد و قلدری و نمیدونم مثال اینا به جنگه و بخواد احکام الهی رو جاری کنه، طبیعیست که نمیذارن این سالم زندگی کنه، در صدد کشتنش برمیان. لذا غیر منتظره نبود شهادت شهید بهشتی. بعد فرمودن اون چیزی که من دلم برای شهید بهشتی میسوزه شهادتش نبود، مظلومیتش بود. که چه رذالتی کردن در مورد شهید بهشتی رضوان الله تعالی علیه، چه چیزهایی بستن به او، چه دروغهایی، چه جسارتهایی، چه توهینهایی و امثال این. من این حادثه که پیش آمد برای ریاست جمهوری، تداعی شد برام که این سیدم چقدر مظلوم بود، چقدر برای او مضمون درست کردن، جوک درست کردن، مخالف خانی کردن، حرفهای بی ربط در مورد او گفتند و نوشتند و منتشر کردند، و این سید سرش پایین بود، خدمتش رو داشت میکرد، مظلوم بود واقعا. به هر حال این حادثه ناگواره، برای همه ما ناگواره. هیچ کسی نیست، امروز یک کسی که دیگه جوابش رو دادم که دیگه من پیام نده، دیگه یه جوری دادم که دیگه بره ور نکرده، یه جسارتی کرده بود، توی پیام میداده بود به این بزرگوار. گفتم آقا جون میگید این روایت نداریم که لیس من الادب اظهار و سرور عند المحزون، خلاف ادبه که آدم جلوی کسی که قصه داره محزونه آدم اظهار شادمانی بکنه. تو داری جلوی من اظهار شادمانی میکنی که مثلا این بزرگوارا از بین رفتن، تو که میدونی من اینا رو دوست داشتم. خب این بیادبی توست، این بیشعوری توست، این نافهمی توست، این محرومیت تو از انسانیت که اینجوری برمیداری پیام مینویسی بر من. اگه یه بوی از ادب تو برده بودی، خب تو میدونی سلیقه من رو، دیدگاه من رو میدونی، برمیداری اینجوری برای من مینویسی. پناه به خدا، بالاخره اینجور مخلوقات هم در بین مخلوقات خدا هستن دیگه، تو دستگاه خدا همه جور جنسی پیدا میشه. اینجور موجودات بی بهره از انسانیت، از عاطفه متاسفانه هستن. علی ای حال برای ما حادثه تلخی بود، حادثه ناگواری بود. اما عرض من این بود که این مقام رضا مشکل رو برای ما حل میکنه. بلا بود اما فرمود نحمده علی آلائه کما نحمده علی بلائه. این مهمه، نحمده علی آلائه کما نحمده علی بلائه. رضا حامد خداییم، شاکر خداییم، یقین داریم که در دستگاه الهی، حالا با بحثای توحید افعالی که مفصل با همدیگه گفتگو کردیم و نوشتیم و آموختیم و مباحثه کردیم، که برای ما مسلمه در قلم رو به هستی جز به اذن الله هیچ چیزی واقع نمی شود، هیچ امر اتفاقی و تصادفی در این عالم رخ نمی دهد، هیچ کسی غیر حق متعال در این عالم کاری نیست و فاعل نیست، هر چه می شود به اذن الله است. خداست که امکان وقوع میده و خدا هم که امکان وقوع میده از سر خیر خواهی امکان میده، خیری در اون واقعه می داند که اذن میدهد اون واقعه رخ بدهد، و الا چیزی از دست خدا خارج نیست که علیعذر بالله خدا حواسش نباشه یه اتفاقی بیفته. همه به اذن الله واقع شد. خدا رحمت کنه از امام رو، وقتی پسر بزرگشون سید مصطفی رضوان الله تعالی آیت الله آقا مصطفی خمینی از دنیا رفت، امام نجف بودن، به امام که گفتن، امام چی فرمود؟ فرمود این از الطاف خفیه الهی است. پسر منه، پسر بزرگ منه، نور چشم منه، یک انسان عارف، یک آیت الله، یک فقیه برجسته، کلی امید من به این بسته بودم، حالا مقدر شد از دنیا بره. که حالا از دنیا رفتنش هم بعضی ها تعبیر سیاسی کردن که مثلا رژیم شاه با رژیم صدام مثلا دست به یکی کردن و ایشون رو مسموم کردن و از دنیا رفت، ولی خدا رحمت کنه حاج آقای دولابی رضوان الله تعالی، شاید اینو هیچ وقت من پشت تریبون نگفته بودم، اینم به برکت این سید بزرگوار به زبانم داره جاری میشه. ایشون فرمود نه اینجوری نبود، توی سجده یک نسیم ملکوتی آمد، به این با اون نسیم رفت، اصلا این بحثا نبود. آدم راه رفته ای بود سید مصطفی خمینی رضوان الله تعالی علیه، روح بسیار لطیفی داشت، انسان بسیار بالایی بود. حالا بعضی از آثار قلمی ایشون هم که هست نشون میده که تو چه فضاهایی بود. حالا من دوستانی که با ایشون مشهور بودن اصلا از نزدیک در موردشون چیزهای زیادی مطلع، ولی امام فرمود چی؟ فرمود این از الطاف خفیه الهی بود. ناگوار بود اما از الطاف خفیه الهی بود. و میدونید الطاف خفیه از الطاف جلیه بزرگتره، بزرگتره. حالا این حادثه ای هم که رخ داد از الطاف خفیه الهی، ظاهرش ناگواره، ولی یقین داریم خدای متعال خیر بزرگی در این مقدر کرده. و از رهگذر این حادثه بسیار تلخ و دردناک خیرات بزرگی خدا به دین و به این نظام دینی و به این سرزمین اهل بیت علیهم السلام نصیب خواهد کرد انشاءالله.